آنچه را که می خواهید اما نمی شنوید و یا کمتر می شنوید در ساعت صفر بشنوید. خداوندا به مهربانیت بسیار امیدواریم. با نام تو آغاز میکنیم. با 330 برنامه که ساعت صفر در خدمت شما هستیم. اظهارات جنجالی درباره که توقف اجرای فاز 8 مسکن مهر پردیس. یکی از نگهبانان و مغازه‌داران مستقر در فاز 8 مسکن مهر پردیس ابتدا در خصوص آغاز به کار این پروژه گفت:
22 آقای وزیر آقای نیکزاد اومد کلنگ اینجا رو زد توش 22 91 تو شرکت کرمانشاهان بتون مگر ریختن و با هلیکوپتر اومد بتون مگ ریختن و افتتاح کردن. پیمونکارای انبوساز اومدن، پیمونکارای خاکبردار بودن که داشتن خاکبرداری میکردن و پیمونکارای انبوساز هم اومدن که برای تحویل گرفتن زمیناشون. عرضم به خدمتت، بعد کار خوب پیش میرفت. واقعا من به عینه میگم زمان آقای احمد نژاد، آقای نیکزاد که ماهیانه اینجا سرکشی میکرد.
او در ادامه به توقف پروژه در زمان دولت دکتر روحانی اینطور اشاره کرده:
ولی زمانی که واقعیتش دولت آقای روحانی اومد رو کار، دیگه کار کلن خوابید. من الان 5 سال که اینجا هم، یه بار آقای رئیس وزیر آقای آخوندی یک بار اینجا نیامده، که یه سرکشی بکنه توی پروژه ها. بین کار پیش میره نمیره، پیمونکارا چه کار میکنن، سرکشی اونچنان. ولی زمان آقای نیکزاد واقعا ماهیانه سرکشی میشد، هفتگی سرکشی میشد. برج 9-94 دیگه کلن قفل شد. 9-94 دیگه کلن پروژه ها خوابید.
صحبت ها که جنجالی اکبرپور درباره که فساد در باشگاه استقلال. در برنامه که 2 روز قبل مطلبی در خصوص فساد در فدراسیون فوتبال گفتیم، در حالی که مسئولان فدراسیون معتقدند که چنین چیزی صحت نداره. پیرو ضرب المثلی که میگه شاهد از غیب اومد، قصد داریم پای صحبت‌های که اکبرپور درباره که فساد در باشگاه استقلال رو بشنویم. با هم صحبت‌های که اکبرپور رو میشنویم.
خوشبختانه میگم انقدر باشگاهمون خوبه، بدون اینکه کتما اعلام کنم استعفای منو قبول کردن و سرمربی جدیدشون هم انتخاب کردن. حالا استعفای من که یه استعفای زوری بود. فکر می‌کنم بدترین دوران ورزشیم بود. چیزایی دیدم که فکر می‌کنم، یعنی آرزوم دیگه هیچ وقت تو زندگیم نه باهاشون برخورد کنم نه ببینم. ولی متأسفانه من میگم آقای بزرگی، شما در چه جایگاهی هستی که پرویز برومندو می‌کنی بیرون؟ پرویز برومند از جلسات میندازی بیرون و یه لیدر رو میاری تو جلسات میشینه در مورد مسائل آکادمی و در مورد تیم جوانان صحبت می‌کنه. 3 تا بازیکن تو لیستم هستن که من نمی‌شناسم اصلا، که یعنی ندیدمشون و نمیدونم کی هستن. یه بازیکنی به نام آقای که فامیلش رو الان میدونم، اسمش رو نمیدونم، آقای صمدایی رد شده توی رده جوانان و سهمیه شما پر. آقای ورمرزیار حکمش توی این باشگاه چیه؟ اگر رئیس آکادمیه چرا حکم نداره؟ برای رده پایه اسپانسر رو بردم.
تئاتر کاسبی نیست. آقای دژاکام از بازیگران و پیشکسوتان تئاتر ایرانه که با نگاه کاسبگرانه به مقوله که نمایش به شدت مخالفه و گفته
که تئاتر کاسبی نیست. کاسب حبیب خداست، تئاتر کاسبی نیست. اما تئاتر باید پر تماشاگر باشه، تئاتر باید پر مخاطب باشه، تئاتر باید پر مراجعه باشه. حافظ شعر نگفته که شعراش بفروشه، فردوسی شعر نگفته شعراش بفروشه، مولانا مثنوی رو ننوشته که مثنوی بفروشه. اگه قرار بود مثنوی بفروشه نمیموند، نمیشد مثنوی، نمیشد فیه مافیه.
و دژاکام به نقد کسانی که معتقدند نمایش بدون تماشاگر هم ارزشمنده پرداخته و گفته
و خب یه کسان دیگه هم مقصرن. اون کسانی مقصرن که تئاتر کار کردن گفتن که آقا یه دونه تماشاگر هم داشته باشیم کافیه. یعنی چی یه دونه تماشاگر داشته باشیم کافیه؟ چرا 1000 تا نداشته باشیم؟ تو این دنیایی که این همه داریم پول نفت رو هزینه میکنیم، پول آب داریم، برق داریم، کارمند، این همه داریم هزینه میکنیم، بعد سالن خالی چرا؟ تو سالن اصلی من تئاتر دیدم 400 نفر در طول یک ماه. بده خوب.
او در بخش دیگه از صحبتهاش نگاه مشتری مدارانه که برخی رو به نمایش به چالش کشیده و اینطور گفته:
تئاتر باید تماشاگر داشته باشه نه مشتری. چلو کبابی مشتری داره، خیلی هم خوبه. سالن مزون عروس مشتری داره، تئاتر تماشاگر داره. و تماشاگر رو تبدیلش میکنیم به مشتری، این تغییر در ماهیته. اما تئاترای خوب دنیا جزو تئاترای پرمخاطبن، جزو تئاترای پرتماشاگرن، جزو تئاترایی هن که مردم میرن اونا رو میبینن، نخبه ها میرن اونا رو میبینن. بله.
و بالاخره در مورد نمایش های بدون مخاطب و به اصطلاح هنری صرف هم معتقده؟
تئاتری که مردم نفهمن، تئاتری که مردم درک نکنن، تئاتری که فقط برای شخص هنرمند باشه، اونم بخشی از تئاتره، بره تنها واسه خودش کار کنه، به اندازه پولی که میگیره کار کنه، به اندازه هزینه‌ای که، به اندازه دایره آدمهایی که توی اون شریکن هزینه کنه، نه اینکه مثلا انتظار اینو داشته باشه اصلا تهیه کننده خصوصی بیاد 200 میلیون تومان به ایشون پول بده ایشون برای صندلی خالی اجرا بره، یا دولت پول بده ایشون برای صندلی خالی اجرا بره. این کار کاملا غلط.
سخنگوی دولت در نشست خبری: قوه قضاییه نسبت به حتاکی‌های حسن عباسی ورود خواهد کرد. ای کاش این افراد در حتاکی‌ها ادب را رعایت می‌کردند. کل عدد نجومی که در مورد حقوق‌های غیر متعارف می‌گویند 23 میلیارد است. شاید عده‌ای بخواهند این 397 مدیر را در شهر بچرخانند و 397 چوبه دار هم به پا کنند. از بابک زنجانی پولی آگد دولت نشد. فرمانده که کل سپاه: افرادی که از سخنان ولی فقیه موضع گرفته و از تریبون و رسانه و جایگاه خود استفاده می کنند، ما نمی توانیم بگوییم که با اینها وحدت می کنیم. علامت سوال: چرا این همه برنامه که آشپزی؟ برنامه های آشپزی و تبلیغات فراگیرشون برای فروش ظروف تفلون رنگی تو شبکه های تلویزیونی، اون هم با تخفیف های که باور نکردنی، کلی سوال تو ذهن هر کس متبادر میکنه که چرا این همه برنامه که آشپزی؟ یعنی تنها نیاز مخاطب تلویزیون یاد گرفتن پخت غذاهای که محلی و غیر محلیه؟ آیا مسئولان سیما تا به حال بازخوردی از پخش این برنامه ها دریافت کردند و آیا میدونند چند درصد بیننده ها پخت این غذاها رو یاد گرفتن و تو برنامه که غذایشون گذاشتند؟ با پخش این همه برنامه که آشپزی، پس چرا مادرها همون غذاهایی که همیشگی رو میپزند؟ آیا این به معنای که بی ثمر بودن پخش این برنامه ها نیست؟ آیا نمایش این غذاهای رنگارنگ برای که بچه‌هایی که غذای عیانیشون سیب زمینی و تخم مرغ آب پزه کمی حسرت برانگیز نیست؟ از طرف دیگه چرا فقط تو این برنامه‌ها ظروف تفلون تبلیغ میشه؟ مگه بیننده‌ها چقدر ظرف تفلون با کیفیت میخوان؟ یعنی قیمت ظروف تفلون تو بازار اینقدر بالاست که اسپانسر این برنامه‌ها با 100 هزار تومان تخفیف و فرستادن محصول به در خونه‌ها و تامین هزینه که پخش برنامه و دادن پول به بازرگانی صدا و سیما باز هم سود میکنه؟ خداوند یار و نگهدارتون و بدرود.